بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. کتاب فصول منتزعه یا فصول منتزعه از آثار قطعی فارابی هست و اسمش رو، اینکه چرا فارابی فصول منتزعه گذاشته، دلایل مختلفی گفتن، ولی شاید بهترین توجیه برای این اسم این باشه که فارابی مباحث مختلفی رو که در طول زمان اینها رو مهم دیده به صورت یادداشت‌های کوتاهی در 100 فصل و طبق یک نسخه در 96 فصل اینها رو فراهم کرده. در اینها متکی به منابع پیشینیان هم بوده، یعنی هر نکته ای رو که یادداشت کرده از منابع پیشینیان هم در واقع استفاده کرده. اونجوری که برداشت من شد این هست که اگر در میان آثار فارابی ما بگیم به لحاظ فلسفه سیاسی جامع ترین اثر فارابی کدوم هست، باید بگیم که همین فصول منتزعه هست. به لحاظ محتوا جامع ترین هست، عبارت ها خیلی کوتاه، فصول کوتاه. چیزی که باعث شده این اثر جامع ترین باشه همین هست که این فصل فصل هست و فارابی هیچ الزامی نداره که وقتی یک فصل رو می نویسه حتما فصل دوم ادامه مطلبی باشه که در فصل قبلی آمده، یعنی کاملا می تونه جدا باشه و یک مطلب نوعی رو پیگیری کنه، هرچند که در عمل این گونه نیست، یعنی نظم بر این فصول حاکم هست و ما می توانیم تقریبا اینجور بگیم که وقتی ما فصول رو داریم مطالعه میکنیم هر فصلی به فصل قبلی یه ارتباطی داره یا هر فصل پیشین به فصل بعدی یک ارتباطی براش میشه پیدا کرد و در واقع به نوعی بعضی از فصول مقدمه بعضی از فصول هستن و بعضی از فصول حالت جمع‌بندی پیدا میکنن. بسیاری از نکاتی که در فصول منتزعه گفته شده در دیگر آثار فارابی نیامده و فقط همینجا آمده، یا بسیاری از مطالبی که در دیگر آثار فارابی به شکل خیلی مفصل آمده اینجا خیلی مختصر و کوتاه آمده. به نظر میرسه که فارابی میخواسته که در این کتاب همه مباحث فلسفه سیاسی خودش رو و یا اهم مباحث فلسفه سیاسی خودش رو به شکل مختصر در واقع تنظیم کنه و لذا از ساختار فصل فصل بهره برده. چون وقتی ما میگیم این کتاب 100 تا فصل داره، اقل معناش اینه، یعنی 100 تا یاد داشته، یعنی 100 تا نکته داره. ضمن این که چنان که در یه مسیر نشون خواهیم داد بعضی از فصول بیش از یک نکته داره. مثلا در یکی از فصول این کتاب ایشون بحث جنگ رو مطرح کرده که الان اگر من بتونم پیداش بکنم میگم که چه فصلی هست. اونجا ایشون اومده 11 نوع جنگ رو مطرح کرده، یعنی در یک فصل اومده 11 نوع جنگ رو مطرح کرده که وقتی شما با آثار مشابه بخواهید مقایسه بکنید میبینید با مثلا کتاب‌هایی که در باب جنگ به طور کلی نوشته میشن این فصل برابری میکنه، بلکه از اونها قوی تره به خاطر اینکه اونها با این دقت نتونستن انواع جنگ‌های ظالمانه و عادلانه رو تنظیم بکنن. فصل 67 مربوط میشه به انواع جنگ. یک فصله، ولی خب میگم خیلی پرمطلب هست. امیدواریم که انشاءالله بتونیم در این کتاب هم با مرور بخش‌های مختلف فلسفه سیاسی فارابی الهام بگیریم برای بحث‌های فلسفه سیاسی کنونی خودمون و مباحث این کتاب منجر بشه به تقویت فلسفه سیاسی کنونی. در فصول اولیه مباحثی که مطرح میشه مباحث عمومی هست در حوزه در واقع فضائل و رذایل که دغدغه همیشگی فارابی هست، چون فارابی هم مثل دیگر فیلسوفان مسلمان فیلسوفی است فضیلتگرا، فضیلت محور، یا آنگونه که امروزی ها میگن فیلسوف فرهنگ میتونیم اینها رو بنامیم. اینها فیلسوفانی هستند که مباحث فرهنگی، مباحث اخلاقی، یا مثلا فیلسوف اخلاق بنامیم، مثلا اگر یک اسمی برای اینها بخوایم بگذاریم، فیلسوف اخلاق، فیلسوف حکمت، فیلسوف فضیلت، فیلسوف آیتگرا، مثلا اینجور عناوینی رو میتونیم برای اینها به کار ببریم. در همین مقدمه کتاب فارابی 4 هدف رو برای کتاب ذکر کرده که ما در این فصول منتظره که برگرفته از بسیاری از مباحثی هست که قدما مطرح کردن، ایشون میگه که 4 تا هدف رو پیگیری میکنیم. هدف اول ارائه اصول کشورداری هست و هدف دوم ارائه اصول توسعه، پیشرفت و عمران کشور هست. هدف سوم ارائه اصول سبک زندگی شهروندان کشور و چگونگی اصلاح این سبک زندگی هست. و هدف چهارم عبارت است از بیان اصول نیل به سعادت توسط شهروندان و سیاستمداران. عبارتش رو با هم میخونه، میفرماید که فصول منتزعه تشتمل على اصول کثیره. فصول پراکنده‌ای که در این کتاب آمده مشتمل است بر اصول بسیاری من اقاویل القدما، از گفتار دانشمندان قدیم، دانشمندانی که پیش از ما بودند. فی ما ینبغی، در اون چه که شایسته است، ان تدبر به المدن. پس اولی میشه اصول کشورداری، اصولی که شایسته است که مدن و کشورها توسط این اصول تدبیر شوند، هدایت شوند. و تو امر بهی، اصولی که شایسته است توسط اونها این ببخشید اصولی که شایسته هست توسط اون اصول شهرها و کشورها آباد بشوند، عمران بشوند، توسعه پیدا کنند. 3 و تسلح بهی سیرت و اهلها، اصولی که شایسته است که سبک و روش زندگی شهروندان این مدن توسط اونها به صلاح بیاید، از افساد خارج بشه، به صلاح بیاید. و 4 و یسد دوبهی نحو سعاده، باز اصول و ینبغی اینجا میاد، اصولی که شایسته است مسیر سعادت با کمک اون اصول استخوانبندی محکمی پیدا بکند و تحکیم شود در واقع مسیر نیل به سعادت توسط شهروندان. پس چهار تا هدف کلی رو این کتاب تعقیب میکنه که هر چهار تا امروز مورد احتیاج ما هست، یعنی هم اصول سیاستمداری، هم اصول توسعه و پیشرفت، هم اصول سبک زندگی و هم اصول سعادت. فصل اول مطلبی که ایشون مطرح کردن، من براش یک تیتر اینگونه ای انتخاب کردم که بدن آیت نفس است در صحت و مرض. یعنی ایشون در این فصل طبق روشی که داره یک مثالی رو انتخاب میکنه با تجزیه و تحلیل اون مثال که پیش چشم ما هست و برای ما از وضوح بیشتری برخوردار هست، به کمک او میره و چیز دیگری رو، مطلب دیگری رو تبیین میکنه که به اون حد از وضوح نیست و میخواد از یک امر معلوم در واقع یک امر مجهول رو برای ما روشن بکنه. یعنی این چیزی رو که در منطق میگیم که برای تبیین امر مجهول از امر معلوم شروع کنید، فارابی این رو به دقت در واقع رعایت کرده و در روش شناسی فارابی این جایگاه بسیار ارجمندی داره. پیوسته از معلوم‌ها شروع می‌کنه و مجهول‌ها رو با بهره‌گیری از این معلوم‌ها برای ما روشن می‌کنه. مطلبی که در اینجا فرمودن این هست که همونطور که بدن انسان از صحت برخوردار است و گاهی هم انسان دچار بیماری می شود، جان انسان و نفس انسان هم چنین است. برای جان انسان هم صحت و مرض مطرحه. ممکنه که نفس ما سالم باشه، ممکنه نفس ما مریض باشه. خب حالا از این به چه نتیجه می خواد برسه؟ به این نتیجه که ما اگر بدنمون مریض شد چیکار میکنیم؟ چاره کار چیست؟ چاره کار اقدام برای درمان مریضی بدن هست. خودمون میریم پیگیر میشیم تا درمان کنیم بدنمون رو. نفس ما هم اگر بیمار بشود باید همین کار رو انجام بدیم تا حالا در فصول بعدی بیاد به ما بگه که چگونه این پیگیری رو باید انجام بدیم. فصل اول، لنفس صحتون و مرض، کمال البدن صحتون و مرض. برای نفس آدمی صحت و مرض است، همان گونه که برای بدن آدمی صحت و مرض است. فصحتون نفس ان تکون حیاتها و حیات اجزائها حیات تفعل بها ابدا الخیرات و الحسنات و الافعال الجمیله. صحت نفس و جان آدمی این است که حیات نفس و حیات اجزاء نفس حیاتی باشد که انجام بدهد به کمک اونها همیشه خیرات و حسنات و افعال جمیله را. و مرضها ان تکون حیاتها و حیات اجزائها حیات تفعل بها ابداً از شرور و سیئات و الافعال القبیحه. مرض نفس هم به این است که حیات نفس و حیات اجزاء نفس حیاتی باشد که انجام بدهد به کمک اونها شرور و سیئات و افعال قبیحه رو به شکل همیشگی. حالا اینکه این حیات چیه و حیات اجزاء چیه، این رو در فصل دوم توضیح میده. مطلبی فرمودید؟ در فصل دوم توضیح میده. بله، در فصل دوم تعریف همین حیات و حیات و اجزائها هست. صحت البدنه ان تکون حیاته و حیات و اجزائهی حیات تفعل بها النفس افعالها علا اتم ما یکون و اکمله. صحت بدن به چیه؟ این معلوم، یعنی اون نفس رو که کمی مجهوله میخواد با این معلوم روشن کنه. میگه صحت بدن به این است که حیات بدن و حیات اجزاء بدن به گونه ای باشد، هیئت هایی باشد که به شکلی باشه که انجام شود یا انجام دهد به کمک اونها نفس افعالش را به تمامترین شکلی که ممکن است. این همون بحث بدن مرکب روح هست. وقتی بدن ما سالم باشه، نفس ما میتونه اون کاری رو که میخواد انجام بده، حالا چه کار حسن باشه چه کار قبیح باشه. اگر آدمیزاد مریض باشه، یه جا افتاده باشه، نفس دچار مشکل میشه، نمیتونه که کار خودش رو انجام بده. بکمل کانت تلک الافعال التي تكون بالبدن او باجزائه خيرات او شرور. حالا این افعالی که میخواد نفس به کمک بدن یا اجزاء بدن انجام بده فرق نداره، خیرات باشه یا شرور باشه، به هر حال نفس در انجام افعال خودش به بدن یا اجزاء بدن احتیاج داره. گاهی به کل بدن احتیاج داره، به کل هیئت بدن احتیاج داره، یعنی اینکه ما باید راه بیفتیم از اینجا بریم یه جای دیگه. گاهی وقتا نه، فقط مثلا به یک، به اجزاء این بدن احتیاج داره، مثلا به چشم احتیاج داره، چشم فقط فعال میشه، یا فقط به زبان احتیاج داره، یا فقط به گوش احتیاج داره، یا فقط به دست، یا فقط به حس لامسه، یا فقط به حس بویدن احتیاج داره. مرضش چیه؟ و مرض بدن و مرضه ان تکون حیاته و حیات اجزائه حیات لا تفعل به نفس افعالها التي تكون بالبدن او به اجزائه او تفعلها انقص مما ينبغي اولا الا ما من شأنها ان تفعلها. مریضی بدن به این هست که حیات بدن، حیات بدن اینجا یعنی کلیت بدن، و حیات اجزاء بدن یعنی همون چشم و گوش و دست و پا و اینها به شکلی باشه که نتواند انجام دهد نفس از طریق اینها کارهایی رو که قرار بود با بدن یا به جزئی از اجزاء بدن انجام بده، یا اینکه انجامش بده ولی ناقص‌تر از اون چیزی که شایسته بود که انجام بشود اولا علام شأنها ان تفعل. یعنی کاملش چی بود؟ مثلا این اگر زبانش خوب کار میکرد باید یک خطابه فصیح و بلیغ ایراد میکرد، اما الان مریض شده حال نداره خوب صحبت بکنه، میبینی کلمات رو بریده بریده میگه، ناقص میگه. یا مثلا باید این کتاب رو خوب میتونست مطالعه بکنه، ضعف بر چشمش عارض شده، خوب نمیتونه متن رو ببینه مطالعه بکنه، ناقص مطالعه میکنه. حیات بدن و اجزای بدن رو فهمیدیم، یعنی برای ما معلوم شد حیات بدن یعنی کل بدن یک کاری رو انجام بده، به تمامیت بدن ما برداریم یک کاری رو انجام بدیم، یعنی بدن به مثابه سیستم کامل عمل کنه. حیات اجزای بدن رو هم فهمیدیم، یعنی اون زیر سیستم ها درست عمل بکنن، چون بدن ما به عنوان یک سیستم 16 تا یا بیشتر کمتر زیر سیستم داره، در واقع به کل سیستم که همه زیر سیستم ها هم باش فعال بشن گفته میشه که حیات بدن. به اجزایش یعنی به اون زیر سیستم ها گفته میشه که حیات اجزاء بدن. خب حیات هم که میگه یعنی اون نگاه سیستمی رو مد نظر داره، یعنی این در کلیت خودش این کار رو بکنه، نه اینکه بخشش سر جای خودش نباشه. مثلا چشم ما وقتی میبینه که در سر جای خودش باشه، این حالت هیئتیشه. ولی اگر این چشم رو ما از سر جای خودش در بیاریم، توی بشقاب بگذاریم مثلا، بعد بهش بگیم ببین، نمیبینه. چرا؟ چون هیئتش رو ما حفظ نکردیم، این در جای خودش نیست. ما اگر مثلا زبان کسی رو از حلقومش در بیاریم، بعد بگیم حرف بزن، این حرف نمیزنه. چرا؟ چون هیئت نیست، در جای خودش نیست، در ارتباط با بقیه اجزا نیست. پای یک دونده رو ببریم، بعد به این پاها بگیم تو بدو، نمیتونن بدوان، چون در جای خودشون نیستن، هیئت نیستن، هیئت اجزا نیستن. اجزا هستن ولی هیئت اجزا، هیئت به اجزا نیستن. لذا باید این در جای خودش باشه. حالا وقتی در جای خودش هست، یک بار شما چشم رو مستقل در نظر میگیری، داره میبینه، یک بار نه، من میخوام از اینجا پاشم برم 10 کیلومتر اون طرفتر، چشم هم باید با من بیاد، گوش هم باید با من بیاد، پای منم باید با من بیاد، دست منم باید با من بیاد، همه بدن باید بیاد. اینجا میشه هیئت بدن. ولی اونجایی که به یک جزء احتیاج داری میشه هیئت جزء. هیئت رو میاره برای اینکه یعنی این همونجا باید باشه. اما هیئت نفس چیه؟ اینو در فصل دوم برای ما توضیح میده. میگه هیئت نفس، البته فقط هیئت نفس رو گفته، هیئت اجزای نفس رو نگفته، که من هر دوتا رو میگم. هیئت نفس همون به اصطلاح فضائل و رذائل هست. مثلا یک کسی انسان فاضلی هست، وقتی هیئت نفس میگه همه قوا رو مد نظر داره، یعنی این هم عفیف است به لحاظ قوه شهوت، هم شجاع است به لحاظ قوه خشم، هم حکیم است به لحاظ قوه وهم، و هم عاقل است به لحاظ قوه عاقله و قوه ناطقه نظری. اینجا چون با کلیت هیئت داره صحبت میکنه، میگیم انسانی هست که ازش رفتار جمیل سر میزنه و جودت ذهن داره، یعنی هم آرایش خوبه هم افعالش خوبه، یا برعکس ممکنه ناقصه باشه، افعال قبیح هم وقت ازش سر میزنه. یعنی اگر اینها روبه راه نباشن، این هیئت های نفسانی، مثلا به لحاظ شهوت عفیف نباشد، متحتک باشد، به لحاظ قوه غضبیه درنده خوب باشد، به لحاظ قوه وهمیه شیطنت، دنبال شیطنت و مکر بره، و قوه عاقله هم زیر دست و پا افتاده باشه، اینجا از کلیت هیئات نفسانی شرور برمیخیزد. اجزاء هیئت نفس چیه؟ این که یک قوه فعاله، مثلا فقط قوه غضبیه فعال باشد، یه جایی احتیاج به شجاعت هست، ما میگیم اونجایی که احتیاج به شجاعت هست همه قوا دیگه درگیر نمیشن. مثل بدن که یه جایی کلیت بدن درگیر بود، یه جایی فقط یه جزش، چشم یا گوش یا دست یا پا، در اینجا هم همینطوره. فصل دوم، الهیئات النفسانیه التي بها يفعل الانسان الخيرات والافعال الجميله هي الفضائل والتي بها يفعل الشرور والافعال القبيحه هي الرذائل والنقائص والخصائص. هیئات نفسانی چیه؟ هیئات نفسانی، هیئت‌های نفسانی یا هیئت نفسانی، اون چیزی است که به توسط او انجام می‌دهد انسان خیرات و افعال جمیله را، یعنی درست را، که عبارت از فضائل باشد. و آن چیزی است، هیئات نفسانی آن چیزی است که به توسط آنها انجام می‌دهد انسان شرور و افعال قبیحه را، که عبارت از رذائل و نقائص و خصائص باشد، پستی ها. معلوم شد هیات اما فصل سوم، فصل سوم باز با همون روشی که به نظر من میرسه اینها رو تیتر گذاری بکنیم، ایشون اعتدال مزاج رو آیت و نشانه ای میگیره برای اعتدال نفس. یعنی چطور صحت بدن ما با اعتدال در مزاج هست. مزاج ما اگر معتدل باشه ما سالم هستیم، اگر از اعتدال خارج بشه مریض میشیم. نفس هم همینطوره، اگر اعتدال داشته باشه ما سالم هستیم، اگر از اعتدال خارج بشه ما مریض میشیم. بالاتر از نفس حالا مدینه معتدل رو مطرح میکنه، یعنی در فصل اول آمد نفس را با بدن مقایسه کرد، در فصل سوم یه قدم جلوتر میذاره، میگه که مدینه هم اینطوریه. در واقع مدینه هم مثل نفس انسان و مثل بدن انسان یک صحت داره یک مرض داره، شهروندان یک صحت دارن یک مرض دارن. این مربوط میشه به اعتدال و استقامت در اخلاق شهروندان. خب کی باید اینها رو مراقبت بکنه؟ اینجاست که بحث طبیب رو به عنوان آیت مدنی در نظر میگیره، یعنی مشابه طبیب که برای صحت و مرض نفس بدن هست، ما یک سیاست مدار میخواهیم، یک انسان مدنی میخواهیم که این مراقبت بکنه از صحت و مرض مدینه و شهروندان. اما ان صحت البدن هی اعتدال و مزاجهی، همونطور که صحت بدن عبارت است از اعتدال مزاج بدن، یعنی تعریف صحت بدن اینه، بدن سالم چه بدنی است؟ بدنی است که به لحاظ مزاجی معتدل باشد. بدن مریض چه بدنی است؟ و مرضه الانحراف عن الاعتدال، مریضی بدن به انحراف از اعتدال هست. کذالک صحت المدینه و استقامتها، خب این همینجور هست، صحت مدینه و استقامت مدینه. مدینه و کشور سالم چه کشوری است؟ میگه که هی اعتدال و اخلاق اهلها، کشور سالم و کشور صحیح و با استقامت کشوری هست که شهروندانش دارای اخلاق معتدل باشند، دارای اعتدال در اخلاق باشند. و مرضها التفاوت الذی یوجد فی اخلاقهم، مرض مدینه به چیه؟ مرض مدینه به تفاوت شهر، تفاوتی است که یافت می شود در اخلاق شهروندانش. یعنی یه عده اهل افراط، یه عده مثلا اهل تفریط باشن، متفاوت باشن، خلاصه بر مسلک اعتدال نباشن. و متى انحرف البدن عن الاعتدال من مزاجه فالذي يرده الى الاعتدال ويحفظه عليه هو الطبيب، زمانی که بدن از اعتدال منحرف بشود به لحاظ مزاجی، یعنی اونی که بر میگرداند بدن را به اعتدال و حفظ میکند برای بدن این اعتدال را، چه کسی است؟ طبیب هست، پزشک هست. این پزشک آیت سیاست مداره. یک سیاست مداری باید داشته باشیم که همین کار رو در ارتباط با کشور انجام بده. کذالک اذا انحرفت المدینه فالذی یرده الى الاعتدال و یحفظه، کذالک اذا انحرفت المدینه فی اخلاق اهلها عن الاعتدال فالذی یردها الى الاستقامه و یحفظها علیها هو المدنی. همین جور هست وقتی که مدینه منحرف شود به لحاظ اخلاق شهروندانش از اعتدال. اون کسی که بر میگرداند مدینه را به حالت استقامت و حفظ میکند مدینه را بر استقامت، هو المدنی، اون کسیه که بهش میگیم مدنی یا سیاست مدار. فالمدنی و طبیب یشترکان فی فعلیه ما، مدنی یعنی سیاست مدار و طبیب مشترک هستند در فعلشان. فعل هر دوتا اینه که از صحت و مرض مراقبت میکنن. اگه مریضی بشه مریضی رو باید بگردونن به صحت. و یختلفان فی موضوع ای صناعته ما، در موضوع شغلشون با هم تفاوت دارن. فإنه، حالا اون نفس که میگفت اینجا به درد میخوره، فإنه موضوع ذلك هو الانفس، موضوع تخصص سیاست مدار انفس هست، نفس شهروندان هست. و موضوع هذا هو الابدان، موضوع طبیب بدن شهروندان هست. و کما ان النفس اشرف من البدن، و چنان که نفس شرافت دارد بر بدن، کذالک المدنی اشرف من الطبیب، انسان سیاست مدار برتر است از طبیب. دو تا قاعده رو اینجا به ما یاد داد، یکی این که النفس اشرف من البدن، یکی هم این که المدنی و اشرف و من الطبیب. اینا دوتا اصل شد، چون گفت من اصول رو میگم دیگه. الان دوتا اصل اینجا بیان شد، النفس و اشرف و من البدن، المدنی و اشرف و من الطبیب. پس فعلا آیت ما یا مثال ما یا نشانه ما برای بس، اون چیزی که معلومه بدنه، اون چیزی که مجهوله نفسه. نفس رو با بدن رو که میاره برای اینه که نفس رو برای ما روشن کنه. طبیب برای ما معلومه، سیاستمدار کارش معلوم نیست، طبیب رو میاره تا کار سیاستمدار رو نشون بده. پس در شهروندان نفس شهروندان برای ما مهم است. فصل چهارم همین بحث مقایسه طبیب و سیاستمدار رو ادامه میده با روی کرد. نه شهردار که آقای ملکشاهی ترجمه میکنه منظورش فارسی دریه، یعنی فارسی به اصطلاح قدیمی. در فارسی قدیمی به سیاستمدار میگفتن که شهردار. شهر اونجا یعنی کشور. این ترجمه همون به اصطلاح پلیسه، پرسپولیس یعنی ایران شهر، ایران شهر یعنی کشور ایران. ایشون از در واقع خودش رو در زمان فارابی قرار داده، بعد شروع کرده به ترجمه متن. برای همین یه مقدار ترجمهش سخته، یعنی وقتی شما عبارت عربی رو میخونی بهتر از فارسی ایشون در خیلی از موارد متوجه میشی. دلیلش اینه که رفته از اصطلاحات اون زمان استفاده کرده. شهر در فارسی میانه همه جا به معنای کشوره، به معنای به اصطلاح همون پلیس یونانی. ایران شهر یعنی کشور ایران، پرس پلیس یعنی کشور پارس ها. اینجوری این همون مدینه قرآنه. مدینه قرآن یعنی کشور، یعنی پایتخت، یعنی دولت. بلد در عربی اون وقت یعنی شهر. مثلا به مکه میگه که لا اقسم به هذا البلد، یعنی شهره، یه شهره. ولی مدینه یثرب وقتی پیغمبر رفته اونجا نظام سیاسی تشکیل داده، یثرب شده مدینه النبی، یعنی جایی که پایتخت پیامبره، جایی که دولت نبوی تأسیس شد. برای همینه که فیلسوفان ما بعداً از اصطلاح مدینه استفاده کردن، مدینه فاضله، یعنی دولت فاضله در واقع. خب فرق فصل چهارم با سوم اینه که میخواد به روی کرده راهبردی مدنی تأکید بکنه، یعنی نقش دولت رو در امور مدینه و تنظیم امور جامعه میخواد یک کمی برای ما باز بکنه. المعالج للابدان هو الطبیب، باز یک اصله، کسی که بدنها را معالجه میکند طبیب است، پس ایشون تخصص گراست. غیر از طبیب کسی دیگری نمیتواند بدنها را درمان کند. المعالج للابدان هو الطبیب، طبیب به حیث طبابت خودش بدنها را درمان میکند. مثلا یک مهندس نمیتونه که بدنها رو درمان بکنه. پس این رو، این کلمات قصارش رو ما باید به عنوان اصول بگیریم. المعالج للانفس هو الانسان المدنی، باز اینم یه قاعده است، کسی که انفس رو، نفسها رو درمان میکنه انسان مدنی هست. خب انسان مدنی اسم دیگه ای هم داره، بله، و یسمى ایضا الملک، به این انسان مدنی پادشاه هم میگن، پادشاه هم نامیده میشود. خب اما یه فرقهایی داره، حالا میخواد یه کمی ما عمیق‌تر بشیم. غیر ان الطبیب لیس قصده به علاجه للابدان ان یجعل هیئاتها هیئات تفعل بها النفس خیرات او سیئات، بل انما یقصد ان یجعل هیئاتها هیئات تکون بها افعال النفس الکائنت بالبدن و اجزائه اکمل. ببینید نکته مهمیه، میگه که طبیب وقتی داره بدن رو درمان میکنه فقط دنبال درمان بدنه، اصلا کار نداره که شما وقتی که مریضیت برطرف شد و سالم شدی بعدن میخوای با این جزء بدنت کار خوب بکنی یا کار بد بکنی. اصلا پزشک از شما نمیپرسه که من الان چشم شما رو درمان کنم بعدن تو میری کتابای خوب میخونی با این چشمت یا کتابای بد مثلا میخونی، یا اگر من مثلا کلن تو رو درمان کردم و صحیح و سالم شدی میری کار خوب میکنی یا کار بد میکنی. این اصلا طبیب کاری به این چیزا نداره، تمام دغدغه طبیب اینه که انسانی رو که مریض شده سالم کنه. همین برخلاف سیاستمدار، سیاستمدار براش مهمه که شهروندان چی کار میکنن، کار خوب میکنن یا کار بد میکنن، این براش مهمه. غیرن فرقش اینه، میگه فرق طبیب با ملک اینجا یه فرقش اینه، غیرن طبیب، غیر از این که طبیب، قصد طبیب در علاج بیمار نسبت به بدن این نیست که قرار بدهد هیئات بدن را، یک هیئاتی که به کمک اونها نفس خیرات را انجام دهد یا سیئات را، نفس کار خوب بکنه یا کار بد بکنه. این اصلا ربطی به طبیب نداره که بگه آقا من یه جوری این چشم شما، قلب شما، کلیه شما رو درست کنم که بعد تو آدم نیکوکاری بشی. این شدنی نیست. بکنم بلندگوتون بازه یک کمی خشخش میکنه. قصد طبیب چیه؟ بل انما یقصد، قصد طبیب فقط این هست که قرار بدهد هیئات بدن را، یک هیئتهایی که نفس کار خودش رو با این بدن و اجزاء بدن بتواند کامل تر انجام دهد. کانت تلک الافعال سیئات او حسنات، حالا نفس میخواد کار خوب رو با این بدن و اجزاء بدن پیگیری کنه یا کار بد، اون پزشک دیگه به این قسمتش کار نداره. میگه آقا من تو رو مثل روز اولت در میارم که هر کاری دوست داری انجام بدی بتونی انجام بدی، ولی از ما نمیپرسه که حالا کار خوب میخوای بکنی یا کار بد میخوای بکنی. همینی که مشهور و مرسومه، مثلا میگن پزشک نمیپرسه کسی که گلوله خورده که این چرا گلوله خورده، مثلا این زندانیه، این آدم مجرمیه یا آدم غیر مجرمیه، مثلا انسان پلیس مثلا که تیر خورده، وقتی میگن این تیر خورده، پزشک میاد این رو درمان میکنه. وقتی که درمان کرد، این انسانی که درمان شد، نفسش به کمک این بدن دوباره میتونه کارهای خودش رو شروع کنه انجام بده. حالا چه خوب چه بد. و ان الطبیب الذی یعالج البدن انما یعالجه لیجود بدش الانسان بهی سواء استعمل ذلک البدش الجید فی الحسنات او فی السیئات. طبیبی که معالجه میکنه بدن رو برای چی معالجه میکنه؟ برای اینکه انسان بتواند به خوبی اون کاری رو که میخواست انجام بده. بدش انسان یعنی اون فعالیت تهاجمی انسان، اون کاری که انسان با قدرت میتونه در واقع انجام بده. چه این بدش جید، این اقدام جید، این به اصطلاح کار نیکو، یعنی این که بدن کارشو خوب انجام بده، در حسنات باشه یا در سیئات باشه. و الذی یعالج العین، مثال میزنه، حالا این مثال ها دیگه چیز خاصی نه. و الذی یعالج العین، کسی که چشم رو معالجه میکنه، انما قصده ان یجود به الابصار، قصدش اینه که این چشم خوب ببینه از این به بعد. سواء استعمل ذلک فی ما ینبغی و یحسن او فی ما لا ینبغی و یقبه، چه این که این فردی که صاحب چشم هست بعد از اینکه چشمش خوب شد، این چشم رو در اموری که شایسته هست و نیکو هست به کار ببره، یا نه در اموری که شایسته نیست و قبیح هست به کار ببرد. فلذالک لیس للطبیب بما هو طبیب ان ینظر فی صحت البدن و فی مرضه علی هذا الوجه. بنابراین به همین خاطر است که نیست در شأن طبیب، به ما هو طبیب، از حیث این که طبیب است، این که بنگرد در صحت بدن و در مرض بدن به این طریق که مثلا بگه این آدم بدی بوده، چه خوب که مریض شده، من دیگه اینو درمان نمی کنم. یا نه بگه این آدم مثلا خوبی بوده، حالا مریض شده، من اینو درمان کنم که خوبیاشو بتونه از سر بگیره. نه، طبیب هر کسی که مریض بود درمانش میکند، چه آدم خوب باشه به لحاظ نفسانی، چه آدم بدی باشه. پس اینو کی انجام میده؟ میگه بل للمدنیه و للملک، این کار از اموریه که مربوط میشه به سیاست مدار و پادشاه. حالا چرا هر دوتا رو میگه؟ چون للمدنی میخواد بگه یعنی نخست وزیر هم وظیفش اینه، استاندار هم وظیفش اینه، هر کسی که به عنوان سیاستمدار تو کشور داره کار میکنه این جزء وظایفشه. ولی الملک، خود پادشاه دیگه به طریق اولا. ولی اگر فقط ملک رو میگفت، ما فکر میکردیم شاید بقیه مثلا اجزای کشور، بقیه مقامات کشور چون این وظیفه ای ندارند. فإن المدنية بالصناعة المدنية والملك بصناعة الملك يقدر أين ينبغي أن يستعمل وفي من ينبغي أن يستعمل وفي من لا يستعمل وأي صنف من الصحة ينبغي أن يفيدها الأبدان وأي صنف منها ينبغي أن لا يفيدها. فإن المدني، مدني یعنی سیاست مدار با تخصص سیاسی که داره، به صناعت المدنیه یعنی با تخصص سیاسی که داره، با صناعت سیاست، یعنی باید یاد داشته باشه این رو. وقتی صناعت میگه یعنی باید بلد باشه، هم علمشو داشته باشه هم عملشو. و پادشاه با صناعت فرمان روایی سه تا کار میکنه. یقدر، باید بتواند که این سه تا کار رو انجام بدهد. یقدر یعنی تعیین میکند. یک، عینه ینبغی ان یستعمل، یعنی کجا از این صحت سزاواره که ما استفاده بکنیم. و فی من ینبغی ان یستعمل، در مورد چه کسی سزاواره که به کار بره و فی من لا یستعمل، در مورد چه کسی نباید به کار بره. سه، در چه و ای صنف من الصحه ينبغي ان يفيد الابدان، چه صنفی از صحت سزاوار هست که ابدان اون رو مورد استفاده قرار بدن و چه صنفی از اونها رو سزاوار هست که ترک بکنن و استفاده نکنن. فلذلك صارت صناعه الملک والمدینه حالها من سایر الصناعات التي في المدن حال و رئیس البنائین من البنائین. این جمله که آقای دکتر صدرا خیلی تکرار میکنه مال اینجاست. یک مثال دیگری آورده در واقع برای اینکه مطلب رو باز از مجهول بودن در بیاره. میگه نگاه کنید که معمار نسبت به بناها و کارگرهای ساختمانی چه نقشی رو داره، همین نقش رو سیاستمدار و ملک نسبت به دیگر پست‌ها و مناصب دارن. یعنی پزشک کار نداره که این فردی که الان درمان میشه پس از این که درمان شد کار خوب میکنه یا کار بد میکنه، ولی سیاستمدار کار داره به این. لذا وقتی که مثلا 5 تا مریض بیارن، سیاست مداره که میگه که پزشک اول سر کدوم بیمار بره، میگه آقا این یکی رو مثلا درمان کن. وقتی تو جنگ افراد مجروح بشن، این سیاست مداره که میگه که باید چگونه بهشون رسیدگی کرد. اگر تعداد مثلا مریض ها زیاد باشه، تعداد پزشک ها کم باشه، داروز کم باشه، مریض زیاد باشن، اینو سیاست مدار باید بیاد بگه که به چه کسی باید زودتر از بقیه رسیدگی بکنن، چه اتفاقی باید بیفته. این اصناف صحت رو، اینکه چه کسی باید زودتر مورد معالجه قرار بگیره، اینکه به کجا باید بیشتر توجه بشه یا کمتر توجه بشه، این سیاست گذاری سلامت توسط سیاستمدار انجام میشه، نه توسط خود پزشک. فلذلك صارت صناعه الملك والمدينه، به این خاطر هست که تخصص فرمان روایی و تخصص کشورداری حالش از سایر صناعاتی که در مدینه هستند یا نسبتش به سایر صناعات و تخصصهایی که در مدینه هستند و در کشور هستند مشابه حال رئیس بناها نسبت به بناها هست. یعنی مشاور حال معمار نسبت به کارگران ساختمانی و کسانی که اونجا دارن کار میکنن. لأن سایر الصناعات التي في المدن انما تفعل و تستعمل لیتم به الغرض و به صناعت المدنیه و به صناعت الملک، زیرا دیگر شغل‌ها و تخصص‌هایی که در کشور وجود دارند فقط انجام می‌شوند و به کار گرفته می‌شوند تا به پایان برسد به کمک اونها غرض و هدفی که سیاستمداران و فرمانروایان دارند. کما ان الصناعه الرئیسیه من صناعات البنائین تستعمل و سائرها فیتم و بها مقصودها، چنان که معمار در عرصه معماری و ساختمانسازی به کار میبرد سایر تخصصها را تا تمام کند و تکمیل کند با بهرهگیری از اون سایر تخصصها مقصود خودش را. این معمار هست که میگه گچکار کی بیاد، سنگکار کی بیاد، رنگکار کی بیاد، در و پنجره ساز کی بیاد و امثال اینها. حالا توی این تخصصهای کشور هم این سیاست مداره که میگه ما الان از هر تخصصی چه مقدار در کجا و به چه کیفیتی نیاز داریم. این هم یک قاعده اصطلاح اصل فصل دیگری که گفت. اینجا ما یک قاعده و اصلی در آوردیم، اصلش این بود صناعت الملک والمدینه حالها من سایر صناعات التی فی المدن حال رئیس البنائین من البنائین. این یک اصله، صناعت الملک و المدینه حالها من سایر صناعات التی فی المدن حال رئیس البنائین من البنائین، یک اصلش. فصل پنجم در به اصطلاح مورد معرفت تام و تمام هست. ایشون می‌فرماید که معرفت و دانش پزشکی یک آیت هست و مثال هست برای معرفت و دانش سیاسی. همونطور که پزشک بدون دانش نمیتونه بیمار خودش رو درمان کنه، بدون دانش و تجربه، سیاستمدار هم نمیتواند بدون دانش و تجربه وظایف خودش رو درست انجام بده. کما ان الطبیب الذی یعالج الابدان یحتاج الى ان یعرف البدن به اسره و اجزاء البدن، چنان که طبیب که بدنها را درمان می کند و معالجه می کند نیاز دارد به این که بشناسد بدن را به تمامه و اجزاء بدن را. این خیلی جالبه ها، یعنی هم باید کلیت بدن را بشناسه هم اجزاء بدن را بشناسه. چون که مثلا اگر اجزا رو بشناسه، مثلا این میخواد که بیاد دارو بده برای درمان مثلا کلیه، بقیه بدن رو نشناسه، میبینی که یک داروی داده، مثل افرادی که پزشک نیستن خود درمانی میکنن، بعد این دارو رو خورده مثلا کلش گیج میخوره، چون حواسش نبوده که این دارو رو کلیه که این اثر رو میگذاره مثلا رو مغزم یه اثر بدی میگذره، بعد یه قرص دیگری میخورده که اثر این قرص رو روی مغز خونسا بکنه مثلا. پس هم باید کل سیستم بدن رو بشناسه، هم اون جزئی رو که میخواد درمان کنه بشناسه. اینجا تفکر باز تفکر سیستمیه، یعنی به اصرهی هر جا میاره داره نگاه سیستمی میکنه. به اصرهی رو باید بشناسه، تمام بدن رو بشناسه و اجزاء البدن رو هم بشناسه. و ما یعرض لجملت البدن، اون چه که عارض بدن میشه رو باید بشناسه، ولی کل واحد من اجزائه من الامراض رو هم باید بشناسه. این که هر جزئی از بدن چه مریضی هایی ممکنه متوجهش بشه رو هم میشناسه. و من ما یعرض، از اون چه که به هر حال عارض اون بدن و اجزا میشه، و من کم شیئن، مثلا چه مقدار این بیماری متوجهش میشه، و مل وجه و فی ازالت ها، چطور میشود این بیماری رو از بین برد، و مل حیات و لتی ازا حسلت فی البدن و فی اجزائهی کانت الافعال الکائنه فی البدن کاملتن تامه، و اینکه اون هیئتی که وقتی حاصل بشه در بدن و در اجزای بدن میتونه نفس افعال خودش رو در بدن به شکل کامل و تام انجام بده. پزشک ببینید این چیزها رو باید بدونه، خیلی جالب بود، یعنی هم معرفت علمی و دانشی و هم معرفت تجربی به اجزاء بدن، به خود بدن، به عوارضی که داره، کمیتش، کیفیتش، چطوری میشه این بیماری رو درمان کرد و امثال اینها. کذالک المدنی و الملک الذی یعالج الانفس، همینطور هست انسان مدنی و سیاست مداری که درمان می کند نفس ها را. یحتاج الى ان یعرف النفس به اسرها و اجزائها، نیاز دارد که نفس را به تمامه بشناسه، اجزایش را هم بشناسه. و ما یعرض لها، اون چه که عارض نفس میشه رو باید بشناسه، ولی کل واحد من اجزائها، اون چه که عارض اجزاء نفس هم میشه باید بشناسه، من النقائص و الرذائل، از نقائص و رذائل، و من ما یعرض، از اون چه که عارض میشه، و من کم شی، از کمیتش، و مل حیات نفسانیه التي یفعل بها الانسان الخیرات و کم هیه، و همینطور آگاه باشه از هیئات نفسانی که انجام میدهد انسان به توسط اون حیات نفسانی خیرات رو، کارهای نیک رو و کمیه و از کمیتش و کیفل وجه فی ازالت رذائل ان اهل المدن، و اینکه چگونه می شود رذائل را ما از شهروندان، در واقع رذائل رو از بین ببریم، پاک کنیم رذائل رو از شهروندان. و الحیل فی تمکین ها فی نفوس المدنیین، چطور می شود که ما در واقع این به اصطلاح فضائل رو در نفوس مدنیین مستقر بکنیم. و وجه تدبیر فی حفظها علیهم، چگونه میتونیم این به اصطلاح فضائل رو در میان شهروندان حفظ بکنیم، حتی لا تزول، تا از بین نرود. بنابراین یک به اصطلاح مقایسه ای دوباره کرد، همونطور که پزشک باید دانش نظری داشته باشه و تجربه عملی داشته باشه، سیاستمدار و پادشاه هم همینجوره، عیناً همین موارد رو باید در ارتباط با نفس بداند که اگر نفوس در کلیت نفس یا در اجزاء نفس دچار رذیلتی شد، دچار نقصی شد، چگونه این رو درمان کنیم و چگونه فضیلت رو به جای او بیاریم. و این نمایم بقی ان یعرف من امر نفس مقدار ما یحتاج الیه فی صناعتهی، شایسته است که سیاستمدار بشناسد امر نفس رو به مقداری که احتیاج دارد به اون در صناعت خودش. حالا سیاستمدار چه مقدار باید از معرفت نفس بلد باشه؟ اون مقداری که در سیاستمداری لازم هست باید بلد باشه. مثل پزشک، ما میگیم پزشک چه مقدار باید معرفت بلد باشه؟ میگیم اون مقداری که برای معالجه مریضی لازم داره باید بلد باشه. اگه بلد نبود، جای علمش رو نداشت یا تجربهش رو نداشت، باید بگه من بلد نیستم اینجا رو. سیاستمدار هم اینطوریه. کما ان الطبیب انما یحتاج ان یعرف من امر البدن مقدار ما یحتاج الیه فی صناعته، چنان که طبیب احتیاج دارد که بشناسد بدن را، به چه مقدار بدن شناسی و آناتومی شناسی باید بلد باشه، به مقداری که احتیاج دارد در شغل خودش. بعد مثال های دیگه هم زده، مثلا میگه من نجار من امر الخشب، مثلا نجار باید در مورد چوب ها اطلاعات لازم رو داشته باشه، چه مقدار؟ به مقداری که برای شغلش لازمه. بل حداد من امر الحدید، آهنگر باید اطلاعات لازم در مورد آهن رو داشته باشه، چه مقدار؟ به مقدار ما یحتاج و الیه فی صناعتهی، فقط به مقداری که در این شغلش لازم داره، نه بیشتر نه کمتر. این در واقع یک سیاست آموزشی رو اینجا ابلاغ میکنه که ما وقتی که داریم افراد رو برای تخصصهای مختلف آموزش میدیم، اون مقدار آموزش و مهارت ورزی اهم از نظری و عملی رو که لازم دارن باید برای اینها فراهم بکنیم. اگه کمتر آموزش ببینن از عهده کارشون بر نمیان، اگر هم چیزای بیشتری یاد بگیرن به دردشون نمیخوره و در واقع عمرشون هدر میره. این هم خلاصه در واقع فصل ششم. پس فصل پنجم، پس فصل پنجم یه نکته داشت که نگاهش نگاه سیستمی بود، یه نکته دیگه داشت نگاهش آموزش بود که چه مقدار ما باید آموزش بدیم، یه نکته سوم داشت که معرفت رو و دانش رو و تخصص رو شرط لازم برای اداره مدینه میداند. ما نمیتوانیم کسی رو که تخصص نداره در امری و مخصوصا در امور سیاسی بگذاریم که پست سیاسی رو اشغال بکنه و در واقع کار سیاسی بکنه. من پیشنهاد میکنم فصل هفتم رو هم که کوتاه بخونیم، چون فصل ششم رو، چون فصل هفتم یک بحث مفصلی داره در مورد سیستم بیولوژیکی بدن، نکات مهمی رو اونجا میگه. ما تا اول فصل هفتم در واقع این بحث رو تمام کنیم اگر موافقید. در فصل ششم خیلی بحث مفصلی نداره، انواع اجسام رو میگه که اجسام صناعی داریم و طبیعی داریم. بعد اینجا بحث ماده و صورت رو میخواد برای ما بگه، میگه که همونطور که در اجسام صناعی ما به ماده و صورت در واقع توجه داریم، اجسام طبیعی هم ماده و صورت داره. مثلا صندلی میخواییم بسازیم، چوب میشه مادهش، اون هیئت صندلی میشه صورتش، این که میگیم صندلی باشد کمد نباشد. حالا در اجسام طبیعی یعنی در انسان و حیوان هم همینطوره، انسان هم یک مادهی داره یک صورتی داره، که اینجا بحث جنس و فصل رو مطرح میکنه. البته در فصول بعدی از این نکته استفاده میخواد بکنه. الاجسام منها صناعیتون و منها طبیعیتون. اجسام دو نوعه، اجسام صناعی، اجسام طبیعی. اجسام صناعی فصناعیه، اجسام صناعی مثل سریر و سیف و زجاج و اشباه ذلک، این چیزای صناعتی، صناعی که ما میسازیم، مثل تخت، مثل شمشیر، مثل شیشه و امثال اینها. اجسام طبیعی و طبیعیت و مثل الانسان و سایر الحیوان. اجسام طبیعی یعنی اون چی که خدا اونها را آفریده، ما در ساختشون نقشی نداریم، مثل انسان و دیگر حیوانات، مثل اسب، نمیدونم شیر، فلان، بهمان اینها. و کل واحد منها یلتئم من شیئین احدهما ماده و الاخر صوره. هر کدوم از این پدیده ها، این اجسام، چه صناعی چه طبیعی، از دو چیز ترکیب یافتند، که یکی رو بهش میگیم ماده، دیگری رو میگیم صورت. فل ماده تو للجسم صناعی، ببین جسم صناعی رو میگه چون ماده و صورتش خیلی معلومه، خیلی به اصطلاح مشاهده میشه، معلومه. حالا اون مجهول رو میخواد با این معلوم برای ما روشن کنه. ماده در اجسام صناعی مثل چوب هست برای تخت. صورت چی؟ صورت مثل شکل هست برای تخت، یعنی شکل تخت همون صورتشه، چوب مادهشه. حالا شکل تخت چجوریه؟ هوه تربیعه. بعضی وقتا ما این تخت رو مربعی میسازیم و تدویره. بعضی وقتا تخت رو دایره‌ای مثلا میسازیم، او غیر ذلک، مثلا مستطیل شکل ممکنه بسازیم، ال شکل مثلا بسازیم و همینجور. فالماده تو هی بالقوه سریرو، خیلی جالب، ماده یعنی همون چوب به صورت بالقوه تخته، ولی تا ما صورت رو بهش ندیم که تخت نمیشه. لذا میگه و به صورت تسیر و سریرن بالفعل، با صورت بخشیدنه که بالفعل میشود تخت. حالا انسان هم اینطوریه، انسان بالقوه انسان است، انسانیت درش بالقوه است. این با فضائله که میتواند به صورت هم انسان بشود. و المادت للجسم طبیعی، ماده برای جسم طبیعی، هو الاستغس، همون استغس و عناصر اولیه است. صورت چیه؟ و صورت ما به حصار کل واحد هو ما هو. صورت اون چیزیه که به توسط او هر کدوم از این موجودات طبیعی هویت خودشون رو به او پیدا میکنن، او و ما هو میشن همونی که باید باشند. ول اجناس و شبیهتون بالمواد ول فصول و شبیهتون بالصور. میتونیم بگیم جنس همون ماده هست، فصل همون صورته. مثلا جنس انسان چیه؟ میگیم حیوانون، انسان به لحاظ جنس حیوانه. خب فصلش چیه؟ ناطقون. خب این صورتش میشه دیگه. این صورت طرف وقتی متولد میشه خب حیوانه. اما این که این صورت رو میتونه داشته باشه؟ این صورت مثل همون صورت سریر هست نسبت به خشب. چوب بالقوه سریر بود. اینجا هم میخواد بگه که انسان، این بالقوه انسان است ولی هنوز انسان نشده، صورت رو باید کسب بکنه. در چوب نجار میومد صورت رو به چوب میداد میشد تخت. در انسان چی؟ در انسان باید انسان مدنی این کار رو بکنه، یعنی سیاست مدار باید بیاد برنامه ریزی بکنه که این انسانهایی که بالقوه انسانند صورت انسانی رو کسب بکنن، یعنی ناطق بشن واقعا، یعنی اون حکمت نظری و حکمت عملی در اینها به فعلیت برسه. حالا اینکه این حکمت به اصطلاح قوه ناطقه نظری و عملی در اینها چگونه باید تبدیل به صورت بشه، این میمونه در فصول بعدی. در فصل هفتم ما یک به اصطلاح ماده شناسی داریم، یعنی میاد برای ما انسان رو کالبد شکافی میکنه که انسان به لحاظ ماده چیه، چه موادی داره، چه بخشهایی داره. خیلی فصل جالبیه و اینکه سیاستمدار بعدن چیکار باید بکنه زمینه برای اون بحث ها فراهم میشه. این بحث های سیستم بیولوژیکی که من قبلا میگفتم که دولت رو اینها بیولوژیکی میدونن نه ارگانیکی صرف، یعنی از ارگانیکی بودن بالاتره، از مکانیکی بودن بالاتره، بخشش در همین فصل هفتم که یک فصل طولانی هست بیان شده که میگذاریم انشاءالله برای جلسه آینده. این فصل هفتم رو که میگه مقدمه میشه برای فصل هشتم که فضائل رو از اونجا میخواد شروع بکنه. در واقع اگه یک مقدمه برای فصول منتزعه ما در نظر بگیریم، باید بگیم فصل یکم تا اول فصل هشتم مقدمه این کتابه، یک مباحث مقدماتی آورده تا بتونه وارد بحث فضائل و رذائل خلقی بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اگر مطلبی، نکته، ملاحظه هست در خدمتی. صداتون قطعه.